الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر صبح پلک‌هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست، پس بخوانمش با لبخند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش. سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور، ای باران، ای تراوت بیکر. میگن سلام طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما. سلام به همه هموطنای خوبم در جای جای ایران عزیز.
ای یار بیقرارم تا کی ز در درآیی، چشمی به کوچه دارم چشمی به در کجایی. جان بیقرار و خسته، تن خسته و شکسته، دل منتظر نشسته تا باز کی برآیی. باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش بر گشایی. تو باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، تو باز کی بیایی آغوش بر گشایی. جان بهش دادم دل بر تو برگشادم، کی میرسی به دادم ای داد از جدایی. دل منتظر نشسته تا باز کی برآیی.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 14. خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اولین برنامه امروز رو تقدیم همه شما هموطنان گرامی میکنیم. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
مهرداد عابدی تحصیلات متوسطه را در سال 1345 در دبیرستان البرز به پایان رساند. پس از آن لیسانس مهندسی برق را از دانشگاه تهران، فوق لیسانس قدرت را با گرایش ماشین‌های الکتریکی از کالج سلطنتی لندن و دکترای قدرت را با همان گرایش از دانشگاه نیوکاسل انگلستان اخذ کرد. محقق برجسته وزارت نیرو، مترجم نمونه دانشگاه تهران، مترجم نمونه از طرف شورای انرژی کشور، استاد نمونه کشوری و برنده جایزه کتاب ممتاز دانشگاه‌های کشور، جناب پروفسور مهرداد عابدی.
امروز نیز مجدداً در خدمت جناب آقای دکتر مهرداد عابدی هستیم و گفتگومون رو به اتفاق ایشون ادامه میدیم در دفتر کارشون که واقع در دانشگاه امیرکبیر دانشکده برق و در طبقه هشتم این مجموعه، به اتفاق همکارانم که اینجا تشریف آوردن تا این برنامه رو ضبط کنیم و تقدیم شما کنیم. آقای عابدی، من به شما سلام و درود فراوان.
خیلی ممنون، سلام به جناب عالی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر، اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. توی سیکل در واقع درآمدزایی اقتصادی توی کشور ما، درآمدهای آنی و فوری مد نظره.
آفرین. همه میخوایم زود به نتیجه
برسیم. خیلی سرمایه گذاری طولانی مدت مثل پژوهش، مثل سرمایه گذاری های آزمایشگاهی.
مثلا من یادم در انگلستان یه پول کلونی میریختن، اگرم پژوهش به نتیجه نمی رسید به اون پژوهشگر ایراد نمی گرفتن، می گفتن تو کارتو کردی بنی. نه، اینجا میگن آقا بگو تهش چی میشه. بابا اگه ما بدونیم تهش چی میشه که دیگه پژوهش نیست. یعنی همش میخوان میوه رو بچینن،
یعنی قبل از اینکه درخت رو بکارن میخوان ثمره میوه رو بچینن و قطعا مطمئنشن که این میوه حاصل میشه.
اگه نشه میگن پژوهشگر بی سواد بوده، پولشو نمیدیم، دعواش.
آی دکتر، اولین ها همیشه در خاطر آدم خیلی خوب و مؤثر باقی میمونه.
اولین کتابی که من ترجمه کردم همیشه خاطرم از در زمینه ماشین‌های الکتریکی بود که اون موقع هم جنگ عراق علیه ایران بود، کاغذ نبود، مشکلات داشتیم. بالاخره الحمدلله جهاد دانشگاهی این کتابو چاپ کرد. این اولین کتابی که من چاپ کردم، برام یه خاطره ای داره.
اسم کتاب رو هم میفرمایید؟
ماشین‌های الکتریکی. مبانی ماشین‌های الکتریکی.
هنوز به عنوان منبع ترجمه میشه.
بله. حدود 25 تا 30 چاپ شده و در درس مبانی مهندسی برق تقریبا در کل ایران تکست بوکه. بله.
و اولین روز تدریس در دانشگاه؟
اولین روز تدریس که اومدم اینجا،
الان دارید میگید، یک تبسم خاص روی چهره شما نشسته و احساس می‌کنم یه خاطره خوب برای شما زنده شد.
بله. اولین روزی که اومدیم، چند تا از استادا، آقای دکتر نیکروش و مرحوم دکتر ادیبی و چند نفر بودن، از ما امتحان گرفتن که ببینن مثلا سوادمون چجوری و اینا. و بعد یه جلسه گذاشتن، ما برای دانشجوها درس دادیم که ببینیم قدرت بیانم چجوریه،
روش تدریس
و این چیزا. بعد رفتیم خونه و گفتن خبرت میدیم. ما روی دو هفته سه هفته گذاشتیم که خبرمون نکرد. زنگ زدیم گفتیم آقای دکتر نیکروش بالاخره تکلیف ما چیه؟ گفت شما لب مرز قبول شدی.
لب مرز؟ چرا؟
آخه اون موقع استادای خیلی خوبی بودم که با تصوانی یه دهشون رفتن از ایران در مقایسه با اونا، ولی بعد حالا جایی رسیدیم که ما شدیم استاد نمونه.
شما مسیر خوب طی کردید و شروع دوران عشقبازی با تحصیل بود. به سلامتی موفق بودید و قطعا بعد از این هم موفق خواهید بود. آقای دکتر عابدی، برگردیم به خیلی سال پیش، مهر ماه 1327. تولدتون مبارک.
دست شما. بله، من مهر 1327، 19 مهر، و به خاطر همینم اسمم شده مهرداد دیگه.
بله. بله.
در یه خانواده فرهنگی دنیا آمدم. پدرم هم استاد دانشگاه بود. بعد دیگه
کدوم دانشگاه؟
دانشکده فنی. پدرم شیمی بود.
شیمی، دانشکده فنی. بله. توی کدوم محله به دنیا آمدیم؟
من گفتم خیابون فلسطین دنیا آمدن، ولی بعد رفتیم طرفای قلهک. منم دیگه دبستان هم محل رفتم، دبستان خیام قلهک. دبیرستان اومدیم دبیرستان البرز، همینجا.
بله.
چهارکاله. دانشگاه که دانشگاه فنی بودیم، بعدم که رفتیم انگلستان دیگه، برای این مراحل زندگی ما بود.
شما الگو پردازیتون و حالا تخیلتون بیشتر سمت پدر بودش یا سمت مادر؟
والا خب تحصیل کردم سمت پدرم بود، ولی خب
رسم زندگی رو از مادرم آموختید.
بله بله، درست. خب بالاخره تو خونه بیشتر آدم با مادرش در تماس دیگه. پدر که صبح میری سر کار اصل میاد خونه، بیشتر آدم با مادرش هست دیگه.
توی زمان کودکیتون فرمایش کردین که بازی های بچگانه رو خیلی متعارف با همه بچه های همسن و سال داشتین. صمیمی‌ترین دوستتون دوران کودکیتون بازی یادتون هست؟
آقای مهدی صالحی همسایه‌مون بود. بله
مهدی صالحی
الان کاناداست. بله
زنده باشن. حالا نتیجه اون بازی ها و ورزش هایی که برای تو دوران کودکیتون میکردین باز هم ادامه داره؟ باز هم ورزش میکنید؟
آره بابا ما شنا میرفتیم هفته دو سه روز، ولی این استخر دانشگاه دیگه تعطیل کرده دیگه به خاطر کرونا.
زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتید فرمت ازدواجتون به چه شکل بود؟
من رفته بودم وزارت علوم مدرکم هم چیز کنم، خانومم هم اومده بود اونجا مدرکش رو به اصطلاح تایید کنی که بره خارج. بعد دیگه آشنا شدیم و گفتیم میخوای بری دکتر شیم، یه خانم دکتر شدی.
ایشون تو چه رشته تحصیل کردن؟
ایشون اقتصاد شهید بهشتی، وزارت بازرگانی بودن. بعد بچه دوم که دنیا اومد دیگه بازخرید کردن دیگه
ادامه ندادن.
نه نمیشه.
شما چند فرزند دارید آقای
دکتر؟ ما دو تا دختر، یکیش داره دکترا میگیره در دانشگاه علامه طباطبایی، یکی هم فوق لیسانس آی تی داره کامپیوتر.
راه پدر رو ادامه دادن؟
دختر بزرگم فکر کنم، ولی نه اونا نمیخوان درس بدن.
آخه راه سختی رو شما رفتید.
بله
حال هم رشتهتون رشته سخت و مشکلی بود، هم تدریس و پژوهش، این همه 31 جلد تألیف و ترجمه در واقع کتاب و 611 مقاله علمی محصل یک عمر تلاش و پشتکار هستش.
بله من تو این 46 سال اگه 31 جلد کتاب بیم من هم 18 ماه یک کتاب.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
مرور کردیم دوران تحصیل و عمده فعالیت‌های علمی و اجرایی پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه صنعتی امیرکبیر پروفسور مهرداد آبدی را. اینک سری می‌زنیم به خلوت منزل ایشان و گفتگو می‌کنیم با دختر گرانقدرشان خانم رها آبدی تا بیشتر از ویژگی‌های اخلاقی این استاد بزرگ بشنویم. درود بر شما خانم آبدی عزیز.
سلام، خیلی ممنون، هستم در خدمتتون.
بزرگوارید، خیلی خوشحال میشیم که وصف این پدر گرانقدر رو از زبان شما بشنویم.
والا باعث افتخار من بوده که دختر ایشون باشم، هم از نظر عشقی که به دانشگاه داشتن، به علم داشتن و اون رو تو خونم انتقال میدادن. یعنی من از دوران کودکی اگه بخوام یک سری خاطراتی که به ذهنم همیشه میاد اینه که همیشه پدر یک قلمی دستش بود و داشته می نوشته و هر وقت ما می‌خواستیم اگه باهاش بازی کنیم و اینا، تنها راه چاره این بود که اون قلمه رو قایم کنیم. و همیشه در دوران، حالا ما بچه های دوران جنگ بودیم، در دوران جنگ من یادمه که همیشه می اومدن دانشگاه و در پناهگاه های دانشگاه امیرکبیر درس می دادن و بعد هر از گاهی آخر هفته ها به ما سر می زدن و باز همچنان در حال نوشتن بودن. بسیار به نوشتن علاقه داشتن و همچنین عاشق میگم دانشگاه بودن، که هنوزه با اینکه کرونا هست، با اینکه محدودیت های رفت آمدی هست، اصلا به عشق دانشگاه اصلا هر روز میرن، عاشق دانشجو و دانشگاهشون هستن و ما هم از این عشق لذت میبریم. باعث شده که هم من و هم خواهرم بریم به همین سمت و شاید مثلا تبلیغات جامعه دوروبر این باشه که شاید به سمت علم و دانش اونقدر تبلیغات مثبتی نباشه، ولی ما ناخودآگاه به همون سمت راه پدر کشیده شدیم و همون راهو تقریبا داریم سعی میکنیم که ادامه بدیم اگر که لایق باشیم. ولی مستقیما ارزش هایی که از بچگی برای ما گذاشته شده خیلی متفاوت شاید بوده با ارزش هایی که الان در جامعه بیشتر جوانا بهش باید پایبند هستن. و من یادم حتی از دوران بچگی که هر جای ایران که می رفتیم یک چند تا دانشجوی پیدا می شدن که دانشجوی پدر بودن، چون پدر شهرهای مختلف هم می رفتن درس می دادن، همه یا مستقیم یا غیر مستقیم کتاباشون رو یعنی خونده بودن یا مستقیما سر کلاساشون بودن و یک حافظه خیلی خوبی هم دارن و که دانشجوهاشون خیلی ها رو هنوز به اسم می شناسن و و خیلی از دانشجوهاشون هم اگرم به اسم نشناسن به قیافه تا میبینن میشناسن و حتی میگن که فلانی کجا شاگرد من بوده. و این برای ما هم خیلی دلچسبه که هر جا میریم قدمای پدر رو میبینیم.
بله. از روابط عاطفیشون بفرمایید که چگونه ارتباطی با ایشون دارین؟
ما بالا رابطه‌مون خیلی دوستانه و خوبه، یعنی بسیار پدری بودن که هیچ محدودیتی برای ما که داشته باشن و بگن که حتما باید این کارو بکنی حتما باید اون کارو بکنی نبوده. ما سعی کردیم، یعنی تلاششون این بود که امکانات برای ما فراهم باشه و ما سمت علایقمون بریم جلو. و میگم با اینکه یک سری ارزش‌ها رو برای ما نهادینه کرده بودن از بچگی، اما محدودمون نکرده بودن، این اجازه رو میدادن که ما خودمون انتخاب بکنیم و این خب خیلی برای ما ارزش داشت. و در ضمن میگم اون پشتکاری که ایشون داشتن تو کار خودشون، همون اون به ما انتقال داده شده که تو کارمون یاد گرفتیم از بچگی یه الگویی رو دیدیم که باید تو کارمون پشتکار داشته باشیم و بریم جلو. حتی الانش هم برای من الگو هستن از نظر این که تو دوران کرونا با این قرنطینه ها و این ماجره ها خود ماها مثلا بعضی وقتا دیپرس میشیم، خسته میشیم، مودمون میاد پایین، ولی هنوز من به پدر زنگ میزنم یا میبینمش و باهاش حرف میزنم، تو صداش یه امید، یه شادی هست که اون به منم امید میده که ایشالله این دورانم تموم میشه. و من خیلی خوشحالم که یک همچین روحیه خوبی رو در شروع بازنشستگی دارن و امیدوارم و میشه گفت مطمئنم که حتما بازنشستگی پرباری هم خواهند داشت.
حتما همینطوره.
خیلی دوستشون دارم، خیلی احساس افتخار میکنم که یک همچین پدری داشتم. امیدوارم که سلامت باشند و دوران بازنشستگی رو به سلامتی و پرباری بگذرونم و همیشه خوشحال و با همین روحیه بالا باشن.
به جای من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
دکتر، پیوند بین کار و زندگی به چه شکل میشه؟
البته من هم یه مقدار حالا شاید بگم که بیشتر رو کار تمام، زیاد به خانواده متاسفانه همش تو خونه میروشتم. یه خانم هم میگه بابا بچه به زن، یه مقدار شاید هم بهشون کم لطفی کردم، نمیدونم.
یعنی بیشتر وقتتون رو صرف پژوهش کردید و مقولاتی از این دست؟
بله بله بله.
میتونم بپرسم چه غذایی رو بیشتر دوست دارید آقای دکتر؟
من بادمجون، خورش بادمجون خیلی دوست.
قیمه بادمجون؟ آخرین کتابی که خوندین؟
تاریخ معاصر ایران بود، یه من چیزی بود بیشتر،
ولی به تاریخ بیشتر علاقه من دارید. آقای دکتر، اهل سفر و مسافرت رفتن هم هستید؟
بله، من خیلی دوست دارم سفر، ولی این دو سال کرونا ما رو زمینگیر کرده دیگه متاسفانه.
معمولا سفرهاتون هم راستا با مطالعاتتون که تاریخی هستش در اون راستاست، یا این که نه سعی میکنید هر جایی که اتفاق
بیشتر تفریحیه؟ البته مثلا کاشان و خیلی یزد، من دو ترم رفتم درس دادم، خیلی خوشم اومد، واقعا لذت بردم. بعد سفرها بیشتر جنبه تفریحی و اینا داره.
توی موضوع آموزش با فرزندانتون بیشتر نقش استاد فرزندی دارید یا پدر فرزندی؟
ولی اتفاقا یکی دختر بزرگم لیسانسش هم برق امیرکبیر گرفت، اگه کمکی میخواستم میکردم ولی زیاد فشار نمیوردم بهشون. که
حال تو موضوع آموزش شما گاهی نقش پدرانه ایفا میکردین گاهی نقش استادی، به چه شکل این تعامل رو برقرار؟